نیمه شب در تهران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست یک مجله زنده با پوشش خبری تحلیلی از مهمترین وقایع روز ایران و جهان برای نیمه شب شما. خوش آمدید به سری خبر رادیو فردا، اینجا در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. این اولین ثانیه‌های روز تازه است، دومین روز از مرداد ماه گرم در ایران و 23 ماه ژوئیه از تقویم میلادی. در ساعت 12 شب به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب ما هستید. سلام، من فهیمه خضری‌دانی رو بپذیرید. امیدوارم که تا پایان این مجله به همراهیتون با ما ادامه بدید. جان خاکزاد دبیر این مجله خبری است و مطالب متنوعی رو از خبر و گزارش گرفته تا تحلیل و گفتگو براتون در نظر گرفته. در اتاق فرمان سام خاکزاد رو داریم، همراه ماست و حسن جعفری در کنار من هست با خبرها از ایران و جهان در استودیوی خبر رادیو فردا. اجازه بدید که مروری کنیم در آغاز این مجله نیمه شب بر آخرین خبرها و بعد بیایم با هم ببینیم که در این مجله براتون چه آماده کردن همکارانم. آقای جعفری،
شب بخیر شنوندگان عزیز. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های شدید در برخی محله‌های حلب و دمشق همچنان ادامه دارد. در همین حال قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب امشب در دوحه پایتخت قطر برای بررسی اوضاع سوریه تشکیل جلسه دهند. درباره آخرین تحولات مرتبط با سوریه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در اولین سالگرد کشتار نروژ که به کشته شدن 77 نفر انجامید، روز یکشنبه مراسم رسمی یادبود قربانیان در این کشور برگزار شد. امشب نیز قرار است کنسرتی به یاد قربانیان آن کشتار در میدان مرکزی اسلو برگزار شود و تخمین زده می شود حدود 100 هزار نفر از شهروندان نروژی در این کنسرت شرکت کنند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، عصر یکشنبه انفجارهای جداگانه در دو شهر 11 کشته بر جای گذاشت. بنابراین گزارش، انفجار اول هنگام افطار در توقفگاه مینیبوس‌های شهر سنی‌نشین محمودیه در اطراف بغداد روی داد و به کشته شدن 10 نفر از جمله دو مأمور پلیس منجر شد. دقایقی بعد انفجاری دیگر در بازار محلی شهر سنی‌نشین مدائن روی داد، اما آمار دقیقی از قربانیان این بمب‌گذاری هنوز رسماً اعلام نشده است. بنابر اعلام کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر به کلرادو می رود تا با خانواده‌های قربانیان تیراندازی در سینمای شهر آورا دیدار کند. پلیس می گوید جیمز هولمز، متهم بازداشت شده، برای حفاظت از جانش به سلول انفرادی منتقل شده است. اسخر محمدی فاضل، یکی از مسئولان سازمان محیط زیست ایران، گفته است 65% دریاچه ارومیه خشک شده و وضعیت این دریاچه وخیم است. آقای محمدی فاضل در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افسوده که املاح برخی نقاط دریاچه ارومیه به حالت فوق اشباع رسیده و دریاچه در آن قسمت‌ها در حال خشک شدن است. پلیس اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه یک شهروند دیگر اسرائیلی نیز به دلیل شرایط دشوار زندگیش دست به خودسوزی زده است. میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، به خبرنگاران گفت که مردی حدوداً 50 ساله روز یکشنبه در ایستگاه اتوبوسی در شهر یهود در اطراف تل آویو اقدام به خودسوزی کرد، اما توسط افراد حاضر در محل به بیمارستان منتقل شد. خودسوزی این فرد ساعتی پیش از خاکسپاری موشه سیلمان روی داد که هفته پیش خودسوزی کرده بود. و خبری دیگر، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد خبر داد. آقای مصلحی بدون ذکر جزئیات این دستگیری ها گفت دو مجموعه که در تربیت تروریست ها نقش داشتند در ایران و خارج از کشور دستگیر شدند. داریوش رضایی نژاد که به گفته مقام های ایران دانشجوی رشته برق بود، در مرداد ماه سال 90 به ضرب گلوله یک موتور سوار در تهران کشته شد.
سپاسگزارم حسن جعفری با آخرین خبرها از ایران و جهان. درگیری‌ها در سوریه شدت گرفته، نگرانی‌ها درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه هم همزمان بیشتر شده. در گفتگوی زنده رادیویی آخرین خبرها از بحران سوریه رو در همین مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا، میتونید پیگیری کنید. در ایران، جمهوری اسلامی ایران میگوید خسارت تحویل نشدن موشک‌های S-300 را از روسیه خواهد گرفت. در این باره هم بیشتر می‌شنوید. ما رو همراهی بکنید تا پایان این مجله نیمه شب تا براتون بگیم از وضعیت همسر و دختر نسرین ستوده در ایران که ممنوع الخروج شدن. اما فاجعه تروریستی در بلغارستان همچنان خبرساز هست. آیا عامل انتحاری این فاجعه همدست داشت؟ پرسش دیگری که میخوایم به اون پاسخ بدیم درباره مسئولیت نمایندگان مجلس هست. آیا نمایندگان مجلس آزاد هستند برای اظهار نظر؟ پرسشی است که برای پاسخ به اون سر میزنیم به مجلس ایران. با ما همراه بمونید. اینها و بیش از اینها رو در همین مجله نیمه شب ما بشنوید. بسیار خوب، اجازه بدید که آغاز بکنیم مجله نیمه شب رو با آخرین خبرها از بحران در سوریه با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا که در منطقه هست و روی خط مستقیم ارتباط تلفنی با استودیوی خبر رادیو فردا. ایلیا سلام.
فهیمه سلام به تو و به همه شنونده های عزیز رادیو فردا.
ایلیا، با آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت کرده و اظهار نگرانی کرده از دستیابی حزب الله لبنان به سلاح‌های شیمیایی سوریه. موضوع چیست؟
روز آقای نتانیاهو امروز با برنامه فاکس نیوز ساندی آمریکایی مصاحبه کرده، گفته حکومت بشار اسد به طور حتمی سرنگون خواهد شد، اما نگران این هست اسرائیل که این سرنگونی همراه باشه با آشوب، و اگر این آشوب دست پیدا کنه در سوریه، احتمال اینکه سلاح‌های شیمیایی این کشور به دست گروه حزب الله لبنان یا دیگر گروه‌های تروریستی بیفته بسیار خطرناک است. آقای نتانیاهو گفت اسرائیل به هیچ وجه مایل نیست که در معرض سلاح‌های شیمیایی قرار بگیره که در دست حزب الله افتاده، و تهدید کرد در صورت وجود چنین احتمالی اسرائیل از خودش تحرکی نشون خواهد داد و جلوی قرار گرفتن اسلحه شیمیایی سوریه به دست حزب الله یا بقیه گروه‌های تروریستی رو خواهد گرفت. از آقای نتانیاهو سوال شده که آیا اسرائیل به طور جداگانه و منفرد و بدون کمک کسان دیگری میخواد همچین تحرکی از خودش نشون بده. آقای نتانیاهو جواب داده که اصلا معلوم نیست که این تحرک به چه شکل خواهد بود، هنوز نیتی برای تحرک وجود نداره، اما ما مداخله نظامی در سوریه یا مقابله با حزب الله لبنان رو بعید نمیدونیم.
ایلیا، علاوه بر حالا حزب الله لبنان و خطر دستیابی اونها به سلاح شیمیایی سوریه که آقای نتانیاهو در مورد اون صحبت کرده، سناتور جان مکین هم در گفتگویی به خطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه خود مردم و معترضان در سوریه از سوی حکومت اشاره کرده.
بله، آقای مکین با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا مصاحبه کرده، گفته که حکومت بشار اسد برای مقابله با معترضان از هلیکوپتر، تانک و توپخانه استفاده میکنه، و اگر این حکومت به این نتیجه برسه که احتمال داره سرنگون بشه در آینده نزدیک، این خطر وجود داره که اسلحه شیمیایی خودش رو علیه معترضان به کار گیره. البته این سخنهای آقای جان مکین همراه شده با یک سری تحرکات بین المللی دیگه. قرار روز دوشنبه نشست کمیته پیگیری اوضاع سوریه اتحادیه عرب تشکیل بشه در دوحه پایتخت قطر. در این نشست هم آقای کوفی انان فرستاده خواهد داشت برای اینکه گزارش خودش رو از اوضاع سوریه بده، هم نبیل العربی در بین کل اتحادیه عرب هم قراره گزارش خودش رو ارائه بده در مورد آخرین تحولات سوریه و تحرکات آینده اتحادیه عرب در این خصوص.
و از تحولات میدانی، آخرین درگیری‌ها در دمشق و حلب و لازقیه برای ما بگو ایلیا. آخرین آمار از تلفات، فرصت کمی داریم البته.
آخرین آمار تلفات اینطور که اتحادیه کمیته‌های محلی هماهنگ اعتراض رو گفتن 24 نفر بوده تا بعد از ظهر امروز. درگیری‌ها همچنان ادامه داره. تا این ساعتی که دارم صحبت می‌کنم عمده درگیری‌ها در حلب هست. حلب شهری هست که مخالفان دارن سعی می‌کنن اون رو از چنگ نیروهای دولتی در بیارن. در مقابل نیروهای دولتی با سلاح‌های سنگین به بعضی از مناطق در حال حمله هستند، به ویژه منطقه صلاح‌الدین که به طور کامل در دست ارتش آزاد سوریه سوریه هست، اما در دمشق همینطور که اشاره کردی درگیری ها در بخشی از این شهر الان در جریان، بخش جنوبی شهر نسبتا آرامه اما شمال و شرق درگیری ها همچنان ادامه داره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط ارتباط زنده تلفنی با استودیوی خبر رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بسیار خوب سری میزنیم به ایران، جایی که به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفته است که خسارت عدم تحویل موشک‌های S-300 را از روسیه دریافت خواهیم کرد. و پایین گزارش، احمد وحیدی روز یکشنبه در مجلس با اشاره به دستاوردهای موشکی ایران درباره خودداری روسیه از تحویل موشک‌های S-300 گفته است که نسبت به خسارت وارده اقدام و دادخواست لازم ارائه شده و به گفته او دریافت این خسارت قطعی است. حسین قویمی همکارم در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، پیش از هر چیز از او این رو پرسیده که چرا با وجود بازپس دادن مبلغ 167 میلیون دلار از سوی روسیه به ایران، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنان خواستار دریافت خسارت از این کشور شده.
به طور کلی روسیه از کارت ایران استفاده میکنه برای پیشبرد اهداف ملی و استراتژیک خودش در موقعی که بخواد با آمریکا و یا کشورهای اروپایی چانه زنی کنه. در همین ارتباط بود که روسیه قرارداد سامانه S-300 رو که برای ایران بسیار حیاتی بود و با توجه به سامانه توریه که به ایران داده بود پوشش و عمق بیشتری به پدافند هوایی ایران میداد، اینو کنسل کرد. با اینکه روسا این پول رو پس دادند، ایران کماکان میخواد شکایت بکنه و تقاضای غرامت میخواد بکنه. من فکر نمی کنم که این جایی داشته باشه، برای اینکه فرماندهان سپاه پاسداران بیشتر گفته بودن که ما نمونه S-300 رو در ایران ساختیم و نیازی بهش نداریم. این حرفا حرفای متناقضی است که گهگاه بیان میشه از سوی فرماندهان سپاه پاسداران، ولی پشت این و پشت این شکایت و پشت این دلخوری به اصطلاح از روسیه، موضوع S-300 در واقع اهمیت نظامی این برای ایران بود از نظر پدافند هوایی و کار هواپیماهای نزدیک شونده و یا هواپیماهایی که میخواستن به حریم هوایی ایران وارد بشن، اینو مشکل بیکرد.
آقای آریان، روزنامه کامرسانت اخیراً از قول یک منبع ناشناس نوشته بود که به خاطر اینکه ایرانی ها خیال دارند خسارت دریافت کنند از روسیه و شکایت کنند از دولت روسیه برای عدم تحویل این سامانه دفاع موشکی S-300، ایرانی ها رو ناسپاس خوانده بود. آیا فکر میکنید که ایرانی ها همچنان میتونند از دولت روسیه به خاطر عدم تحویل این سامانه دفاع موشکی شکایت کنند؟
شکایت خوب میتونن بکنن اگر به نتیجه برسه، ولی شک دارم که این شکایت به نتیجه برسه. و اینکه ایرانی ها رو میگن ناسپاس، اینم محلی از اعراب نداره، برای اینکه روسیه به دفعات ثابت کرد که واقعا متحد استراتژیک ایران اونگونه که در ایران تلقی میشه و روسیه رو دوست میدونند نیست. در رابطه با مسئله هسته‌ای ثابت شد، همیشه از ایران یک دفاع ظاهری کرده، در نهایت رأی داده به تمام قطعنامه‌ها و در مواردی که لازم باشه و بخواد چانه‌زنی بکنه و یا اینکه کار خودشو، منافع استراتژیک خودشو پیش ببره، همیشه ایران رو پشت سر گذاشته.
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، امروز وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته که سهم ایران از دریای خزر هم 20% که شامل موارد کنترلی و فعالیت‌های دفاعی دریایی هست و در دستور کار قرار داره. فعالیت‌های دفاعی ایران در دریای خزر تا چه اندازه است؟
به دفعات فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفتن که ما 20% کنترل دریای خزر رو ما داریم. در این حال اخیراً گزارشی شده که ایران در منطقه از دریای خزر شروع کرده به حفاری که با توجه به طول عرض و نقطه‌ای را که داده بودند دوباره در رسانه‌های ایران منعکس شد که ما 20% دریای خزر را در اختیار خودمون داریم. ولی تا موقعی که رژیم حقوقی دریای خزر به طور تام و تمام و کامل مشخص نشه و همه کشورهای ساحلی دریای خزر یک قرارداد یا پیمانی را امضا نکنند، اعلام این گونه 20% ها و به طور کلی این گونه اظهارات که ما 20% رو در اختیار داریم، اینها یک طرف است. برای اینکه آذربایجان و همینطور ترکمنستان سهم 20% ایران را قبول ندارند و مذاکره در مورد رژیم حقوقی کماکان ادامه دارد.
حسین قویمی گفتگو میکرد با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا. نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران روز یکشنبه درباره منتفی دانسته شدن مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس از سوی قوه قضاییه گفت که نمایندگان در اظهار نظر کاملا آزاد هستند، اما کسی حق ندارد تحت عنوان آزادی بیان به دیگران توهین کند. دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده مجلس به خاطر انتقادش از دولت اعلام جرم کرده بود و آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته بود برخی توقع نداشته باشند که به دلیل انتساب به شخص یا گروهی خاص در صورت تخلف با آنها برخورد نشود. بهروز کارونی همکارم و جزئیات بیشتر در این باره.
سخنان رئیس قوه قضاییه در این مورد که تفسیر مسئولیت قضایی از اصل 86 قانون اساسی توهم باطل است، با اعتراض محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس مواجه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای تابش با اعلام اخطار قانون اساسی گفت تا کنون مسئله دررس امور بودن مجلس توسط ریاست قوه مجریه مورد تحریف قرار می گرفت و حال ریاست قوه قضاییه موضوع مسئولیت قضایی نمایندگان را منتفی می داند. وی افزود اگر نمایندگان مجلس از مسئولیت قضایی برخوردار نباشند، چگونه می توانند با دستگاه‌هایی که تخلف کرده اند و حقوق مردم را ضایع کرده اند برخورد و کجیها را اصلاح کنند. بنابر این گزارش در پاسخ به این اخطار علی لاریجانی رئیس مجلس گفت اصل بحث این است که نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رأیشان کاملا آزادند و کسی در این زمینه حق تعقیب آنها را ندارد و کسی حق ابطال آن را ندارد و کسی نمیتواند خلاف آن نظر دهد، اما بحث در توهین و افتراست. او تاکید کرد کسی تحت عنوان آزادی بیان حق ندارد به کسی توهین کند. علی لاریجانی با این همه گفت اینکه کسی فکر کند قوه قضاییه می تواند به خاطر اظهار نظر نمایندگان به خاطر ایفای وظایف نمایندگی با آنها مقابله کند تصور باطلی است. بحث اختیارات قوه قضاییه در برخورد با نمایندگان مجلس پس از آن بالا گرفت که سخنان انتقادی اخیر علی مطهری نماینده مجلس علیه دولت از سوی دادستانی تهران مجرم شناخته شد. آقای مطهری روز 31 اردیبهشت در نطق علنی خود در مجلس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی را متهم کرد که زیرکانه مسئله حجاب را به اینجا رساندند که تحریک جنسی را در جامعه آزاد کردند و گفت این مسئله موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در میان جوانان شده است، پس اینان باید به فکر ایجاد کاباره‌ها و کلوب‌ها نیز باشند. علی مطهری همچنین سپاه پاسداران را متهم کرد که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده است. بخش دوم سخنان آقای مطهری با واکنش مسعود جزایری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مواجه شد که گفت علیه او طرح دعوا شده است تا تکلیف این گونه افراد را دادگاه مشخص کند. ولی چندی بعد مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که این شکایت صورت نگرفته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
باز هم در ایران در سالگرد قتل داریوش رضایی نژاد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مراسم یاد بوده او اعلام کرد عوامل ترور این دانشمند ایرانی به گفته او دستگیر شدند. به گفته حیدر مصلحی، برخلاف ترورهای قبلی در سوء قصد به داریوش رضایی نژاد از سلاح کلاش و شلیک گلوله استفاده شده بود است. خبرگزاری های ایسنا و فارس همچنین از آقای مصلحی نقل قول کردند که شمار بازداشت شدگان یکی دو شبکه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از مرز 30 نفر گذشته است. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارشی که همکارم امیر مصدق کاتوزیان آماده کرده.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید علاوه بر تیم ترور داریوش رضایی نژاد، دو مجموعه هم که در تربیت تروریست ها فعال بودند بازداشت شدند، یکی در ایران و دیگری در خارج از ایران. اما حیدر مصلحی در مورد تعداد این بازداشت شدگان، نام و نشان آنها و محلهایی در ایران و خارج از ایران که این بازداشت ها در آن انجام شده توضیحی نداد. داریوش رضایی نژاد 35 ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روز شنبه اول مرداد سال گذشته به ضرب گلوله یک موتور سوار در خیابان بنی هاشم تهران و مقابل منزل خود به قتل رسید. حیدر مصلحی در آن زمان گفت که دانشجوی ترور شده در پروژه های هسته‌ای فعال نبوده است و ربطی به موضوع هسته‌ای ندارد، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش به نقل از یک مقام خارجی و یک بازرس هسته‌ای پیشین سازمان ملل از احتمال مرتبط بودن داریوش رضایی نژاد با پروژه ساخت جنگ افزار هسته‌ای در ایران خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، در آن زمان یکی از مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که داریوش رضایی نژاد بر روی سویچ های ولتاژ قوی کار می کرده است. این نوع سویچ ها یکی از بخش های اصلی در انفجار هسته ایست، هرچند کاربرد های غیر نظامی هم دارد. در 3 سال گذشته 4 تن از افرادی که عموماً در رشته فیزیک به کار و تحصیل اشتغال داشتند و برخی از آنها با برنامه هسته ای ایران در ارتباط مستقیم بودند ترور شدند. از این عده 3 تن، یعنی مسعود علی محمدی، مجید شهریاری و داریوش رضایی نژاد، کشته شدند. اما فریدون عباسی دوانی مجروح شد و جان به در برد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما در پی صدور حکم ممنوع الخروج شدن رضا خندان و مهراوه خندان، همسر و دختر 13 ساله نسرین ستوده، وکیل آنها برای اعتراض به این حکم روز شنبه به دادسرای اوین مراجعه کرد. به گزارش وبسایت ملی مذهبی، دیروز هنگام مراجعه خانم نسیم قنوی، وکیل دادگستری که بر اساس قانون 20 روز برای اعتراض به حکم صادر شده فرصت دارد، از ورود او به ساختمان دادسرا جلوگیری شده است. حسین قویمی همکارم در گفتگو با رضا خندان از او در مورد صحت این موضوع پرسیده. بشنویم.
البته من تاکید کنم که ما خودمون مراجعه نکرده بودیم، فقط وکیلمون رفته بود، چون نه جلسه دادگاهی بود نه موردی که خودمون ضرورتی داشته باشه که حضور پیدا کنیم اونجا. فقط وکیلمون تکر خانم قنبی لطف کرده بودن، دیروز تشریف برده بودن اونجا، و اینکه لایحه اعتراضیشون اونجا فقط ثبت کنم برگردن، که از ورودشون به داخل دادسرا خودداری کردن، البته با آگاهی به این که ایشون از طرف ما و در واقع به خاطر پیگیری کار ما اونجا مراجعه کرده بود. و من خیلی تعجب کردم از بابت این موضوع، به خاطر اینکه خب وکیل یکی از مهمترین کارش همینه که به نیابت از موکلش مراجعه کنه، نامه بده یا لایحه اعتراضی در دادسرا یا دادگاه بده و کارهای حقوقی ایشون رو انجام بده. متاسفانه اعلام کرده بودن که خودشون باید شخصا مراجعه کنند.
آقای خندان، چه کسی یا چه افرادی از ورود خانم قنوی وکیل شما به دادسرا جلوگیری کردند؟ میدونید؟
معمولا در نگهبانی هماهنگ میکنن با شعبه مربوطه و یا شخص خاصی که قصد مراجعه پیش ایشون رو دارن، که خب خانم قنوی شعبه 2 کار داشتن که از طرف همون شعبه به نگهبانی اعلام کرده بودن که ایشون اجازه ندارن بیان، بگین که خودشون مراجعه کنند.
آقای خندان، بر اساس قانون شما و دخترتون در واقع 20 روز مهلت داشتین برای اعتراض به این حکم ممنوع الخروج بودن. آیا این کار قانونی هست که جلوگیری کنن از ورود وکیل شما به داسرا؟
کاملا غیر قانونیه این کار. وکیل در همه مراحل میتونه حضور داشته باشه، به خصوص دادسرا که به عنوان تصمیم لایحه اعتراضیه. تقریبا هیچ کس خودش لایحه اعتراضیه نمیتونه بنویسه، نمینویسه، و وکیلی هم که مینویسه خب این اختیار رو داره که ببره در اونجا ثبت بکنه، و اگر مورد حقوقی مشکلی چیزی هم بود با توجه به تسلطش میتونه موضوع رو حل و فصل کنه اونجا یا صحبت بکنه. در نتیجه اگر فرد خودش بره احتمال اینکه مشکلاتی پیش بیاد و نتونه کارش رو درست انجام بده، به خاطر همین اساسا وکیل میگیرن. ولی متاسفانه اینطوری شد و عملا ایشون نتونستن لایحه اعتراضیه رو اونجا ثبت بکنن.
آیا امکان داره که وکیل شما از طریق پست یا به صورت کتبی اعتراض خودشون رو به داسرا ارائه بدن؟
من هم از طریق پست این کارو کردم و هم از طریق تبلیغخانه کل دادگاه‌های تجدید نظر استان اینا رو هم زدم و به صورت رسمی در واقع اونجا ثبتش کردم و علل قاعده باید دست داسرا بره. در مدت قانونی هم این کارو کردیم.
در شرایط کنونی آیا تصمیم دارین کارهای دیگه ای هم انجام بدین برای اعتراض به این حکم، یا این تنها کاری بوده که کردین؟
ما تنها کاری که میتونستیم بکنیم، تنها کار قانونی که میتونستیم بکنیم همین بود که لایحه اعتراضمون رو نسبت به قرار صادره یا در دادسرا یا از کانالهای دیگه ای که دسترسی به اونجا دارن ثبتش بکنیم، و این تنها امکان حقوقی بود که انجام دادیم.
گفتگوی رضا خندان بود با همکارم حسین قویمی. به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا. در حالی که پلیس بلغارستان و پلیس فدرال آمریکا برای یافتن ردپایی از هویت عامل انتحاری انفجار هفته گذشته در بلغارستان تلاش می‌کنند، پرسش‌های تازه‌ای هم درباره همدست داشتن عامل انتحاری در این عملیات مطرح شده. بشنوید از نوشین سید حسینی.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از مسئولان بلغارستان روز یکشنبه اعلام کرد که کالبد شکافی عامل انتحاری انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی اطلاعات تازه‌ای را در اختیار آنان قرار داده است. در پی انفجار انتحاری روز چهارشنبه در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه شهر بورگاس بلغارستان، 7 تن از جمله 5 اسرائیلی و راننده بلغاری اتوبوس کشته شدند. بنابر این گزارش، گرچه هویت عامل انتحاری همچنان نامعلوم است، دولت بلغارستان در حال بررسی احتمال دست داشتن فرد یا افراد دیگری علاوه بر عامل انتحاری در انفجار روز چهارشنبه است. آسوشیتد پرس گزارش داد که به گفته یکی از متخصصان کالبد شکافی انفجار روز چهارشنبه که با تلویزیون ملی بلغارستان مصاحبه می‌کرد، مشخصات ظاهری عامل بمب‌گذاری با توصیف شاهدان از او مطابقت ندارد، در حالی که این کارشناس کالبد شکافی از رنگ چشم روشن عامل انتحاری خبر داده، دادستان محلی روز جمعه به نقل از شاهدان رنگ چشم‌های مظنون به انجام انفجار را تیره اعلام کرده بود. این گزارش در ادامه آورده که این اظهارات احتمال دست داشتن فرد دیگری در انفجار را افزایش می‌دهد. بر اساس شواهد گردآوری شده درباره حمله انتحاری به اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه شهر بورگاس، پرسش‌هایی درباره دست تنها بودن یا شریک داشتن عامل انتحاری برانگیخته شده است. اسرائیل، ایران و حزب الله لبنان را متهم به دست داشتن در این انفجار و حملاتی مشابه علیه شهروندانش در دیگر کشورهای جهان کرده است. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده است. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش داده که در پی انفجار هفته گذشته در بلغارستان، اسرائیل خواهان افزایش تدابیر امنیتی در پارکینگ‌های اتوبوس و همچنین فرودگاه‌های دیگر کشورهای اروپایی شده که اسرائیلیان به آنها سفر می‌کنند. در این راستا مقامات بلغاری روز یکشنبه اعلام کردند از این پس هیچ یک از پروازهای ورودی اسرائیل به آن کشور اعلان عمومی نخواهند شد و مسافران اسرائیلی در محوطه‌ای مستقل و امن نگهداری خواهند شد. بنابر این گزارش، قرار است روز دوشنبه هیئتی از مقام‌های جهانگردی اسرائیل به ریاست وزیر جهانگردی آن کشور به بلغارستان سفر کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران و شما همراه ما هستید در این پاسی از شب گذشته. سپاسگزارم که از آغاز این مجله نیمه شب تا به حال ما رو همراهی کردید. این دومین بخش از مجله نیمه شب هست. اجازه میخوام که بخش دوم مجله رو هم آغاز بکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. برمیگردیم ادامه میدیم در کنار هم این مجله رو. حسن جعفری همکارم بازگشته به استودیو خبر با خبرها.
با سلام مجدد. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های شدید در برخی محلات حلب و دمشق در سوریه همچنان دارد. برخی شاهدان به خبرگزاری‌ها گفتند ارتش سوریه با هلیکوپترهای توپدار 3 محله را در دمشق گلوله‌باران کرده است. در همین حال قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب امشب در دوحه پایتخت قطر برای بررسی اوضاع سوریه تشکیل جلسه دهند. در ادامه تخلیه اتباع خارجی از سوریه، نخست وزیر مالزی نیز اعلام کرد که سفارت کشورش در دمشق تعطیل می شود و شهروندان مالزی از سوریه بیرون برده می شود. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی گفته است با توجه به رویدادهای اخیر احساس می کند که سفارتشان باید بیدرنگ بسته شود. در اولین سالگرد کشتار نروژ که به کشته شدن 77 نفر انجامید، روز یکشنبه مراسم رسمی یادبود قربانیان در این کشور برگزار شد. از ساعتی پیش نیز کنسرتی به یاد قربانیان آن کشتار در میدان مرکزی اسلو در حال برگزاری است و تخمین زده می شود حدود 100 هزار نفر از شهروندان نروژی در این کنسرت شرکت داشته باشند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، عصر یکشنبه انفجارهای جداگانه در 2 شهر 11 کشته بر جای گذاشت. بنابراین گزارش، انفجار اول هنگام افطار در توقفگاه مینیبوس‌های شهر سنی‌نشین محمودیه در اطراف بغداد روی داد و به کشته شدن 11 نفر از جمله 2 مأمور پلیس منجر شد. دقایقی بعد انفجاری دیگر در بازار محلی شهر سنی‌نشین مدائن روی داد، اما آمار دقیقی از قربانیان این بمب‌گذاری هنوز رسماً اعلام نشده است. وزیر دفاع اسرائیل گزارش یک روزنامه بریتانیایی در مورد افزایش نیروهای امنیتی اسرائیل در المپیک لندن را رد کرد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه با رد گزارش روزنامه ساندی تایمز گفت کشورش هوشیاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی را در مورد المپیک لندن لحاظ می‌کند، اما حمله اخیر در بلغارستان چیزی را تغییر نداده است. امسال 40مین سالگرد حمله شماری از فلسطینیان به تیم اعزامی اسرائیل در المپیک مونیخ است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد خبر داد. آقای مصلحی بدون ذکر جزئیات این دستگیری‌ها گفت 2 مجموعه که در تربیت تروریست‌ها نقش داشتند در ایران و خارج از کشور دستگیر شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ قوه‌ای نمی‌تواند نمایندگان مجلس را به خاطر سخنانشان در چارچوب انجام وظایف نمایندگی آنها تحت تعقیب قرار دهد، اما این مسئولیت قضایی شامل توهین و افترا نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای لاریجانی به تذکر محمد رضا تابش در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس پاسخ می‌داد که به او اعتراض کرده بود چرا به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه واکنش نشان نمی‌دهد. بنابر اعلام کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر به کلرادو می رود تا با خانواده‌های قربانیان تیراندازی در سینمای شهر آورا دیدار کند. پلیس میگوید جیمز هولمز متهم بازداشت شده برای حفاظت از جانش به سلول انفرادی منتقل شده است. قرار است این متهم روز دوشنبه رسما برای کشتن 12 نفر تفهیم اتهام شود. یکی از مسئولان سازمان محیط زیست ایران گفته است 65% دریاچه ارومیه خشک شده و وضعیت آن وخیم است. اصغر محمدی فاضل به خبرگزاری ایرنا گفته است املاح برخی نقاط دریاچه ارومیه به حالت فوق اشباع رسیده و دریاچه در آن قسمت‌ها در حال خشک شدن است. و خبر آخرین که پلیس اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه یک شهروند دیگر این کشور نیز به دلیل شرایط دشوار زندگیش دست به خودسوزی زده است. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل به خبرنگاران گفت که مردی حدوداً 50 ساله روز یکشنبه در شهر یهود دست به خودسوزی زده. خانم هیدری؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود. آخرین خبرها رو شنیدیم از آقای جعفری و حالا ادامه میدیم با هم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با تکرار برنامه هفتگی صدای دیگر. میدونید که صدای دیگر برنامه هفتگی حوزه زنان هست در رادیو فردا که همکارم رویا کرمی مجنون رو تهیه میکنه. اگر دیروز از دست دادید شنیدن این برنامه مخاطب رو، حالا نوبت اون هست که باز پخش اون رو بشنوید. سپاسگزارم از شما که ما رو با این مجله نیمه شب رادیو فردا تا این لحظه 12:34 به وقت تهران همراهی کردید. دعوت میکنم که مجله صدای دیگر رو بشنوید. خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کرمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در گفتگو با مژگان کاهن، سکسولوژیست ساکن بلژیک، به بررسی خودارضایی در دختران نوجوان بپردازیم. از آغاز سال 1391 در برنامه صدای دیگر به بررسی دلایل شکلگیری هویت جنسیتی در دختر بچه ها پرداختیم و به اینجا رسیدیم که خودارضایی در دختران چه تأثیری بر هویت جنسیتی آنها خواهد داشت. توجه داشته باشید که این برنامه حاوی مطالبی است که شاید بهتر باشد نوجوانان برای اولین بار از زبان والدینشان با آن آشنا شوند. مشکان کاهن، سکسولوژیست ساکن بلژیک، مهمان این هفته برنامه صدای دیگر است. خانم کاهن، برای ما میگید که اساساً خودارضایی در دختر بچه‌ها از چه زمانی ممکنه که آغاز بشه؟
ولی طبق این چیزی که روانشناسا و سکسولوگا به ما میگن، خودارضایی رو حتی ما میتونیم از زمان یک سال نیمی توی بچه ها ببینیم که با دست دادن به بدنشون و به آلت تناسلیشون دوست دارن که به احساس لذت برسن و این احساس لذت وجود داره. ممکنه که جنبه کاملا جنسی به شکل اونجوری که یه نوجوان تجربهش میکنه نداشته باشه، ولی این حس لذت توی بچه ها هم به وجود میاد. با بالا رفتن سن و رسیدن به زمان قبل از بلوغ این قضیه بیشتر میشه، ولی توی بچه ها دیده میشه. البته شاید نه توی همه بچه ها همیشه هم دیده نشه، ولی پیش میاد، ولی هیچ چیز غیر طبیعی نیستش. این مسئله که خب جنبه های فرهنگی و اینکه نیازهای فرهنگی از بچگی میتونن یه جوری عمل بکنن که باعث بشه که فرد به هیچ وجه به سمت خودارضایی نره، این وجود داره. ولی تحقیقات نشون داده که توی زنها به طور کلی پدیده خودارضایی بسیار زیاد هستش. حالا توی کشور مختلف آمارش متفاوته، به خاطر اینکه جنبه‌های ممنوعیت‌های فرهنگی خیلی روش بازی می‌کنه. این قضیه نشون داده شده که توی کشورهایی که محدودیت فرهنگی بیشتره، احتمالاً یا این قضیه به طور خیلی مخفیانه است، یا اینکه انقدر احساس بدی به دختر از این قضیه دست میده که خب احتمال داره به این کار دست نزنه.
خانم کاهن، اینطوری که در برخی از منابع اومده، از حدود 5 یا 6 سالگی دختر بچه‌ها با لمس بدن خودشون میتونن لذت جنسی رو به طور جدی‌تر و به طور درک شده تری در واقع تجربه بکنن. چقدر ممکنه منجر بشه به بلوغ زودرس اونها؟
ولی من شخصا فکر نمی‌کنم که خودارضایی حتی توی بچه‌های 6 7 ساله باعث بلوغ زودرس بشه. من فکر میکنم چیزی که هست اون رو به صورت یه چیز مخفیانه در آوردن و یه ذهنیت منفی رو در ایناست که میتونه روی دستگاه روانی دختره ما تاثیر بذاره تا اینکه انحرافات جنسی و اجتماعی، یعنی بیشتر اون تاثیر منفی که از بدنشون به عنوان یک عامل ایجاد گناه، عامل اینکه توش لذت جنسی رو با گناه تداعی کردن، ایناست که من فکر میکنم مشکلات اصلی دخترای اجتماع ما رو تشکیل میده.
و خانم کاهن، چقدر ممکن هستش که خودارضایی که بخواد در دختر بچه ها آغاز بشه و در دوره نوجوانی اونها ادامه پیدا بکنه، جایگزین برطرف شدن نیازهای جنسی به شیوه طبیعی خودش بشه؟ چقدر ممکن هستش که این خودارضایی منجر بشه به همجنسگرایی و یا اصلا مانع از این بشه که دختر بتونه وارد روابط دیگر جنس خواهانه بشه؟
این سوال خیلی خوبیه، خیلی اساسیه که کردیم، به خاطر که این اشتباه خیلی وجود داره که کسی که خود ارضایی میکنه پس دنبال رابطه با جنس مخالف نمیره. در صورتی که این کاملا غلطه. فکر می‌کنیم مثلا اینه که خود ارضایی واقعا درست برعکسه، یعنی نقش آماده شدن فرد داره توی ارتباط جنسی قرار گرفتن، خصوصا در ارتباط با پریود نوجوانی، به خاطر اینکه زندگی جنسی نوجوان خصوصا از شناخت بدنش شروع میشه. کشف حالت جنسیش به وسیله خود ارضایی برای نوجوان این حالت داره که میتونه به اون یاد بده که تو ارتباط جنسیش این اعتماد به نفس رو پیدا کنه که چگونه برخورد کنه. به خاطر اینکه وقتی فرد توی یک رابطه جنسی قرار میگیره ممکنه اون راحتی و اعتماد به نفس رو نداشته باشه، ولی اینو سکسولوژی ها و روانشناس ها شون دادن که اینکه خود نوجوان بتونه در تنهایی بدن خودش رو به عنوان یک منشأ لذت و اینکه چگونه بتونه این لذت در خودش به وجود بیاره کشف بکنه خیلی تو ارتباط با جنس مخالفش موثره، خصوصا در ارتباط با دخترها، به خاطر اینکه ما به خیلی میبینیم که توی زنها مسئله عدم رسیدن به ارگاسم لذت جنسی خیلی زیاد وجود داره، خصوصا توی فرهنگای ما، و یکی از دلایلش اینه که خود زن از بدن خودش هیچ شناختی نداره و وقتی تو رابطه با جنس مخالف قرار میگیره خیلی از مردها ممکنه این شناخت نداشته باشن، در نتیجه این زن هیچ وقت لذت جنسی تجربه نمیکنه. در صدی که نشون داده شده که خود ارضایی توی زن و توی دختر نوجوان این قابلیت رو بهشون میده که بدن خودشون رو کشف بکنن و اینکه چه جاهایی از بدنشون حساس تره و مشخصا با چه حرکاتی این لذت جنسی توشون ایجاد میشه، این رو میتونن در رابطهشون به فرد مقابل هم انتقال بدن و زندگی جنسی خیلی موفق تری داشته باشن. متاسفانه ما توی فرهنگ و چیزهایی که حتی تو اینترنت انتقال میدیم به زبان فارسی چیزهایی برعکسش رو متاسفانه بیان میکنیم و این باعث میشه که خصوصا توی جوانهای ما احساسهای خیلی منفی ایجاد بشه. از ذاتی اگه نوجوان شناخت درستی از این پدیده خود ارضایی داشته باشه و اینکه به هیچ وجه تاثیر منفی که نداره هیچ تاثیر مثبت هم داره اینها رو بدونه، یه این حسای منفی سراغش نمیاد و این احساس گناه ها اون رو رها میکنه و خیلی تجربه مثبت‌تری خواهد بود.
خانم کاهن، ما در تمام طول مصاحبهمون داشتیم در مورد خودارضایی حرف میزدیم و در بعضی از موارد اون رو توصیه میکردیم که در فرهنگ ایران و در مذهب حاکم بر ایران به طور کامل این ماجرا رد میشه و اون رو علاوه بر اینکه گناه میدونن حتی معتقدن که لطمات جسمی و روحی و روانی برای افراد به دنبال داره. واقعا ما چجوری میتونیم ثابت بکنیم که تمامی این تبلیغاتی که تا به الان صورت گرفته میتونه مورد بازنگری قرار بگیره؟
یکی از دلایل مهمی که میشه آورد برای اینکه خود ارضایی باعث بیماری جسمی جنسی نمیشه، تحقیقات متعدد آماریه که در این زمینه انجام شده که اکثریت قریب به اتفاق اونها نشون میده که بیشتر انسان‌ها این عمل رو انجام میدن و اگه این فرضیه ها درست بود باعث میشد که درصد افرادی که مبتلا به این بیماری ها باشن زیادتر باشن، در صورتی که اینطور نیست. تحقیقات آماری توی کشورهای مختلف نشون داده که کسایی که خود ارضایی میکنن به هیچ وجه دچار بیماری های روحی یا جسمی نمیشن. دومی که تحقیقات انجام دادن که نشون داده که نه تنها خود ارضایی منفی نیست بلکه تو خیلی موارد میتونه تاثیر مثبت هم روی جسم داشته باشه. یکی از آخرین تحقیقات مرکز اپیدمیولوژی سرطان در استرالیا نشون داده که خود ارضایی باعث کاهش ریسک به ابتلا به سرطان پروستات توی مردم میشه. تحقیقات دیگه هم انجام شده که نشون میده که برای بدن به هیچ وجه ضرر نداره، کاملا برعکسه. مثلا یکی از تحقیقات نشون داده که خود مسئله خود ارضایی بعد از خود ارضایی به خاطر اینکه هورمون دوپامین در بدن ترشح میشه شدیداً حالت ضد استرس داره، یعنی این که مثلا حالا در اصطلاح نوجوانا صحبت هست خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اون فشار عصبی استراپا و اینها کاهش پیدا کنه. البته تاکید میکنم روی اینکه اون زمینه فرهنگیش هم باید آماده بشه که بچه‌ها باید بدونن که چیز مضری نیست، یعنی این اطلاعات درست رو باید به اونها داد. از این لحاظ تجربیات سکسولوژی‌ها که همونطور که گفتم نشون داده که چقدر آموزش خود ارضایی میتونه توی زندگی جنسی فرد موثر باشه. این هم یه سری تحقیقات آماری نشون داده که چقدر این آموزش ها تونسته زندگی جنسی فرد رو تو ارتباط با زوجش بهتر بکنه.
صدای دیگر گوش میکنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در برنامه این هفته صدای دیگر با پرسشی روبرو شدید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ما هست. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید zan@radiofarda.com. در برنامه هفته آینده صدای دیگر به بررسی اورگاسم در زنان خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.